کده.
تشکر آقای انت، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه خبری که با ما هستید در مسائل افغانستان میشنوید که هند میزبان کنفرانس بین المللی برای جلب سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان است و وزارت داخله از وضعیت پلیس مبارزه با مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کنفرانس دهلی که به منظور بحث روی چالش‌ها و سرمایه‌گذاری در افغانستان امروز در هند برگزار شده، در حال حاضر به مرحله مهم خود رسیده است. سفیر افغانستان در اسلام آباد درباره سفر صدر اعظم جدید پاکستان به کابل با وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. انفجار امروز در پل خمری مرکز ولایت بغلان منجر به آتش سوزی شدید در این شهر شد. سه گزارشگر خاص ملل متحد که شکنجه و اعدام‌های خودسرانه در ایران را بررسی می‌کنند، اعدام اخیر 4 نفر از اقلیت عرب‌های اهواز را محکوم کردند. مقامات می‌گویند در نتیجه سلسله حملات در بغداد و شمال پایتخت عراق حداقل 12 نفر کشته شدند و همزمان با ادامه تنش‌ها میان ترکیه و سوریه، انقره امروز یک کاروان نظامی خود را در سرحدات دو کشور جابجا ساخت. تفصیل اخبار. کنفرانس دهلی که به منظور بحث روی چالش‌ها و سرمایه‌گذاری در افغانستان امروز در هند برگزار شده، در حال حاضر به مرحله مهم خود رسیده است. در خبر آمده که وزرای خارجه افغانستان و هند با سخنرانی‌هایشان آغازگر این کنفرانس بودند. وحید الله قاضی خیل، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این کنفرانس تاجران برای پلان‌گذاری‌های درازمدت و سرمایه‌گذاری در افغانستان با جامعه جهانی پیشنهاد میکنند.
د دیلی په دغه نننۍ کنفرانس کې چې د افغانستان د سوداګرۍ استازي د روانو امنیتي حالاتو، ښې حکومتدارۍ او زیربنایي ګواښونو په هکله څرګندونې به وکړي. په دې برخه کې به د عملي اقداماتو د ستونزو د مخنیوي په اړه خپل نظریات شریکي او دې نتیجې ته به ورسیږي چې د افغانستان کې د نړیوالې سرمایهګذارۍ امکانات موجود دي.
در این کنفرانس بیشتر از 300 نماینده کشورهای همسایه، نهادهای بین المللی و سرمایه‌گذاران اشتراک دارند. سفیر افغانستان در اسلام آباد درباره سفر صدر اعظم جدید پاکستان به کابل با وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرد. انتظار می رود راجع پرویز اشرف در اواسط ماه آینده از کابل دیدن کند. اعلامیه سفارت افغانستان در اسلام آباد می گوید سفیر افغانستان محمد عمر داوودزئی در ملاقات با حنا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان از ادامه حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این حملات که افغانان را سخت خشمگین ساخته باید متوقف شوند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان به آنچه که او را ورود جنگجویان از آن سوی سرحدات افغانستان به پاکستان و قتل 17 عسکر پاکستانی خواند اشاره کرده خواهان توقف چنین حوادث شد. وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که مشکل کتاب‌های وزارت معارف افغانستان حل شده و 77 کانتینر کتاب به زودترین فرصت از بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت خواهند کرد. انفجار امروز در پل خمری مرکز ولایت بغلان منجر به آتش سوزی شدید در این شهر شد. و اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، این انفجار در نزدیکی دکانهای شهر در ساحه مزدحم رخ داده که یک تانکر و شمار از موترها در حال آتش سوزی بودند. سه گزارشگر خاص ملل متحد که شکنجه و اعدام‌های خودسرانه را در ایران بررسی می‌کنند، اعدام اخیر 4 نفر از اقلیت عرب‌های اهواز را محکوم کردند. در نتیجه یک محاکمه‌ای که غیر عادلانه خوانده شد، آنها به اعدام محکوم و این حکم در حق آنها در اوایل ماه جاری نافذ شد. آنها هنگام یک مظاهره در خوزستان دستگیر و به جرم جنگ در برابر خدا و فساد در زمین محکوم شدند. سه گزارشگر ملل متحد در اعلامیه امروز خود ابراز تأسف کردند که حکومت ایران به مجازات اعدام به شکل نگران کننده ادامه می دهد. آنها می گویند که در 6 ماه گذشته 140 نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که منابع دیگر می گویند که این شمار به 220 نفر می رسد. مقامات میگویند در نتیجه سلسله حملات امروز در بغداد و شمال پایتخت عراق حداقل 12 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات گفتند که در اثر انفجار یک موتربم در یکی از بازارهای مشهور بغداد 8 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین دو موتوربم در شهر تاجی در 25 کیلومتری شمال بغداد منفجر شده، دو نفر را به قتل رسانیدند و 15 نفر دیگر را مجروح ساختند. گزارش ها از شهر سماره در شمال بغداد نیز خبر دادند که افراد مسلح دو تن از شبه نظامیان مخالف القاعده را در یک نقطه تالاشی در سرک به قتل رسانیدند. همزمان با ادامه تنش‌ها میان ترکیه و سوریه، انقره امروز یک کاروان تقریبا 30 موتر نظامی با شمول اسلحه و راکت‌های دافع هوا را در امتداد سرحدات سوریه جابجا ساخت. مسئولان ترکیه گفتند به این اقدام احتیاطی به خاطر متوسل شده اند که سوریه یک طیاره ترکیه را هفته گذشته در بحیره مدیترانه سقوط داد. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه هشدار داد که اگر کدام واحد نیروهای سوریه به سوی سرحدات ترکیه حرکت کند، تهدید پنداشته خواهد شد و مورد حمله قرار خواهد گرفت. و دفتر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر میگوید خبرگزاری فارس ایران را به خاطر خودسازی یک مصاحبه با او به محکمه میکشاند. در این مصاحبه جنجال انگیز که هفته جاری از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، از قبل محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر گفته شد که او خواهان بهبودی روابط مصر و ایران می باشد. یاسر علی سخنگوی مرسی گفت رئیس جمهور منتخب هیچ مصاحبه با خبرگزاری فارس انجام نداده و این مصاحبه ساخته و پرداخته خود این آژانس است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. هند امروز کنفرانس بین المللی برای جلب سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان را راه اندازی کرد. در اثر طغیان دریاها در تخار 40 خانه نابود شده و 100 خانه دیگر در خطر نابودی قرار دارند. رئیس مبارزه با آفات طبیعی در این ولایت میگوید
ارتباط ازیا با جهان اجتماعی انسانیت کاملا قطع گردید. مواد خوراکه، البسه و پوشاکه برای ازیا باقی نماند و مردم در بغل کوه و شخ پناه بردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه فرهنگ معافیت از جزا را یکی از عوامل ادامه خشونت ها خوانده است و وزارت صحت عامه از افزایش آلودگی آبهای زیرزمینی در کابل ابراز نگرانی کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در خبرها شنیدید که در پایتخت هندوستان در دیلی کنفرانس بین المللی برای جلب سرمایه گذاری شخصی و تجارتی در افغانستان امروز دایر شد. این اجلاس توسط کانفدریشن یا اتحادیه صنایع هندوستان و حکومت‌های هند و افغانستان را اندازی شده است و در آن فرستادگان کشورهای جهان شرکت دارند. در این کنفرانس بین المللی یک روزه در مورد اینکه سرمایه گذاران جهان چطور می‌توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند بحث شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آرش همایون میشنوید.
برای جلب سرمایه گذاری شخصی و تجارتی در افغانستان یک کنفرانس بین المللی امروز در هند آغاز شد. در این کنفرانس یک روزه 70 کمپانی از 33 کشور جهان به شمول چین، جرمنی، فرانسه، ژاپن، پاکستان، ترکیه، ایران و ایالات متحده آمریکا اشتراک دارند. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان با اظهار این که اشتراک کنندگان کنفرانس در مورد سرمایه گذاری های جدید و امکانات تازه پیشنهادات را ارائه کرده اند از محل تدبیر کنفرانس در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت. در این کنفرانس اختصاصی حدود 350 تن اشتراک دارند. آنها پالیسی سازان با تجربه کشورهای منطقه و جهان بوده، در مورد سرمایه گذاری در افغانستان و چانس‌های جدید در این کشور پیشنهادات را ارائه می کنند. در اجلاس دهلی در مورد سهولت‌های تجارتی، وضعیت جاری امنیتی صحبت شده، در مورد عقض گام‌های عملی نظریات جانب افغانستان با دیگران شریک ساخته می شود. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند و زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با ایراد بیانیه های این جلسه را افتتاح کردند. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند در مورد بعد از سال 2014 که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند ابراز نگرانی کرده، اما گفت اگر سرمایه گذاران در افغانستان سرمایه گذاری کنند، دشواری های امنیتی نیز کاهش خواهد یافت. انتظار می رود این کنفرانس بین المللی برنامه های را برای سرمایه گذاری در بخش های اساسی در افغانستان آماده کند. کانفدریشن یا اتحاد صنایع هندوستان که کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری را یک جا با حکومات افغانستان و هند سازماندهی کرده است می گوید. هدف کنفرانس این است تا در روشنایی امکانات تازه به وجود آمده در بخش‌های استخراج معادن و تأسیسات زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری خارجی در آن کشور فعال ساخته شود. به گفته کانفدریشن یا اتحاد صنایع هندوستان، بعد از 3 دهه جنگ در بخش‌های سنتی مانند زراعت، صنایع ارتقای ظرفیت‌ها، صحت و خدمات در افغانستان به سرمایه گذاری اشد ضرورت است. در این کنفرانس هیئت‌های بیش از 200 کمپانی افغان و ایندی و همچنان نمایندگان بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی نیز اشتراک دارند. پیشنهادات ارائه شده توسط این اجلاس بین‌المللی در کنفرانس توکیو که به تاریخ 8 ماه جولای سال جاری در ژاپن تدویر می‌یابد مطرح خواهد شد. در کنفرانس توکیو جامعه بین‌المللی تعهداتشان را در زمینه مساعدت به افغانستان بعد از سال 2014 که نیروهای به رهبری ناتو از آن کشور خارج می‌شوند ارائه خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه فرهنگ معافیت از جزا را یکی از عوامل تکرار خشونت در برابر زنان به ویژه تجاوز جنسی به آنان می‌داند. مسئولان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این اواخر تجاوزهای جنسی، قتل‌های ناموسی و دیگر انواع خشونت در برابر زنان افزایش یافته است. از سوی دیگر باشندگان شهر کابل از ارگان‌های عدلی و قضایی خواستند عاملان تجاوز جنسی را باید به گونه علنی محاکمه کنند. استرمکم افغانستان می گوید آنان تمام دوسیه های مربوط به خشونت در برابر زنان را بررسی کردند. منیژه دیوا گزارش می دهد.
تکرار تجاوز جنسی بر زنان، قتل‌های ناموسی و روا داشتن انواع خشونت علیه زنان، نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را برانگیخته است. سریا سبرنگ، مسئول بخش حمایت از زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی، موجودیت زورمندان محلی و عدم تطبیق قانون را از عوامل استمرار و تداوم تجاوزهای جنسی بر زنان می‌داند و می‌گوید که موجودیت فساد اداری و نبود امنیت در برخی از مناطق دوردست افغانستان از عوامل ادامه تجاوز جنسی علیه زنان شده می تواند.
خشونت امروز یک پدیده فراگیر شده. اینی قتل های ناموسی، تجاوز جنسی، قتل دست و پا، اشکال مختلف خشونت فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، این کاملا رو به افزایش نسبت به سالهای قبلی رو یک پدیده بالکل قابل نگرانی شده. هر کدامی که حتی باعث قتل شدن، باعث تجاوز شدن، فرار کردن، خودش باعث استمرار جرم و جنایت در جامعه میشه.
پیش از این شمار از نهادهای دفاع از حقوق زنان و مردم از حکومت خواستند که عاملان خشونت در برابر زنان را به خصوص عاملان تجاوز جنسی را در محکمه های علنی محاکمه نماید. آنان به این باورند که محاکمه علنی عاملان تجاوزهای جنسی سبب پند و عبرت دیگران شده و از تکرار این عمل جلوگیری می شود. باشندگان شهر کابل هم از ارگانهای عدلی و قضایی می خواهند تا به خاطر جلوگیری از ترویج فساد اخلاقی عاملان تجاوزهای جنسی را شدیداً مجازات کنند.
ضعیفی دولت است، باید این مردم ها سمسه مجازات شود تا به ایدام محکوم شود. با یک مسئله است که به حساب سرزی سمسه توجه شود. اگر دولت درباره سه جدی تصمیم نگیره ایدام زیادتر خواهد شد.
نام محمد خالد است. یارت باید بازداشت کنم. هر روزی تکرار شده میره. باید یارت بازداشت کنم. من هم کسی دخصه از یام نیستم. زیاد شد فساد اخلاقی زیاد میشه.
حالا یک کار بعد از غیر اسلامیست، غیر انسانیست.
مردم در حال ارگانهای عدلی و قضایی را متهم به عدم مجازات عاملان خشونت در برابر زنان می کنند که استر محکمه افغانستان این ادعا را نمی پذیرد و می گوید که دوسیه های افراد متهم به تجاوز جنسی همیشه سوی این نهاد بررسی می شود. عبدالوکیل عمری، مسئول نشرات استر محکمه:
احصایه در این مورد وضاحت دارد. اگر نزد آنان قضیه یا نمونه موجود است که محاکم به آن رسیدگی نکرده است، مهربانی کنند آن را برای ما بیاورند. قضا در این مورد کاملا وضاحت دارد. هیچ مشکلی نیست. کوشش محاکم این است که جلسات قضایی خود را علنی دایر کند، اما محکمه ها در این بخش مسئولیت خود را دارند.
تجاوز جنسی گروهی بر لال بی بی در ولایت قندوز، تجاوز بر یک دختر 11 ساله در ولایت بغلان، تجاوز بر یک دختر در ولایت سرپل از سوی یک قمندان محلی از قضیه های جدید تجاوز بر دختران در افغانستان گفته می شوند. در این حال نگرانی های وجود دارند که دوسیه بعضی از عاملان خشونت در برابر زنان به خصوص عاملان تجاوز جنسی درست پیگیری نمی شود و این افراد با دادن رشوت از قید رها می شوند. اما استر محکمه این نگرانی ها را به جان نمی داند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:46 دقیقه است. در خبرها شنیدید که انفجار امروز در پل خمری مرکز ولایت بغلان منجر به آتش سوزی شدید در این شهر شد که کوشش می کنیم در جریان برنامه بتوانیم با خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به تماس شویم. و اما از ولایت تخار گزارش داریم که در اثر طغیان دریا در این ولایت حداقل 40 خانه از بین رفته است و حدود 100 خانه دیگر در تهدید طغیان دریا قرار دارند و باشندگان این خانه ها به بدنه های کوههای بلند سرگردان شدند. مقامات میگویند 21 خانواده را به مناطق امن انتقال دادند. سیلاب ها و طغیان دریا چندین نفر را نیز هلاک کرده است. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش میدهد.
طغیان دریای شیره بازم قریه های نواباد و انجیرستان را در دره شیره ولسوالی اشکمش تحت تهدید قرار داده است. قریه هایی که در سیلاب های 1.5 پیش 22 کشته بر جا گذاشت. عبدالرزاق زنده رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت تخار بر رادیوی آزادی گفت:
ارتباط از یا با جهانی اجتماعی انسانیت کاملا قطع گردید. مواد خوراکه، البسه و پوشاکه بر از یا باقی نماند و مردم به خاطر نجات جانشان در بغل کو و شخ پناه بردند که بنان و همکاری مستقیمی وزارت محترم دفاع و قوای هوایی دو بالتیار را در اختیار ما قرار دادن. ما تانستیم که به تعداد 103 از هموطنان ما از مرگ حتمی نجات بتیم. مشکلات تکنیکی که دو تیار داشت نتانست که به کارش بیشتر ادامه بته و قریه انجیرستان ما که در حدود 61 فامیل است بالاتر از 300 نفره دربر میگیره تا هنوز مشکلشان باقی است.
رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی از انتقال و جابجایی 21 فامیل به مرکز ولسوالی اشکمش سخن میگوید. آقای زنده از کمک‌های نهادهای امدادرسان دولتی و غیر دولتی به بجا شدگان این حوادث چنین گفت:
کمک‌هایی که تانوز برای از این مردم صورت گرفته، مواد خوراکی 24 ساعته برای از ما تنظیم کردیم، از توزیع شده کمپل البسه از طریق ریاست محترم هلال احمر تخار به منطقه رفته، به 100 فامیل توزیع شده اونجا. یگانه مشکلی که ما داشتیم مشکلی قیمه بود که مؤسسه محترم اوچا امروز به ما اطمینان داد که به 100 فامیل ما قیمه را اونا تدارک دیدن.
مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که با اثر جاری شدن سیلابا و طغیان دریا در ظرف یک هفته کم از کم 5 کشته و بیش از صدها منزل مسکونی تخریب و به صدها رسم مواشی به هلاکت رسیده است. مقامات از نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی تقاضا می نمند با آسیب دیدگان از لحاظ معیشت، مواد غذایی و البسه مساعدت نمایند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، تخار.
از طغیان دریا در ولایت تخار و تخریب خانه ها شنیدید که ده‌ها خانواده را از خانه هایشان به کوها فراری کرده است. و اما از تخار به بغلان می رویم که انفجار شدید امروز در پل خمری منجر به آتش سوزی در این شهر شد. با اساس گزارش ها این انفجار در نزدیک دکان های شهر در ساحه مزدحم رخ داده است که یک تانکر و شماری از موترها آتش گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را در خط تلفن با خود داریم. آقای غزالی، این انفجار چطور رخ داد؟
مثل رمرین این انفجار حوالی ساعت 4 بعد از ظهر پنج شنبه در داخل شهر پلخمری نزدیک چوک در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ داد. دکتران شفاخانه ولایتی پلخمری به رادیو آزادی گفتند که 5 زخمی را به شفاخانه آوردند که وضعیت یک از زیاد وخیم می باشد. اما سید زمان الدین حسینی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان در این مورد گفت که به اینجا 2 زخمی داریم، یک کشته که او کشته شده هم یک میوه فروش بوده. آقای حسینی روشن نکرد که این تانکر مربوط به کدام ارگان بوده. این آتش سوزی بیش از یک ساعت دوام کرد و سرانجام توسط اطفایی پلیس و مواد نفتی پلخمری خاموش شد. اما بعد از اینکه 4 موتر و نزدیک به 10 دکان موبایل فروشی و کامپیوتر فروشی حدیق و کاملا نابود شدن. بله
بله. عامل این انفجار نفهمیدین که چی بود؟ چی چیزی یادسه را به بار آورد؟
بله، ما میخواستم بگویم که آقای حسینی که آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان است، این برای ما گفت که تا هنوز معلوم نیست، ولی گفت که احتمالا این در اثر گرم آمدن خود تانکر ادراک شده باشد. اما ما خودم چون شاهد حادثه بودم، انفجار بسیار مهیبی رخ داد و باید بگوییم که تا هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته و دولت هم تا هنوز کسی را متهم به این حادثه نکرده. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان که در کنار ما پیرامنه هست، اونا میگن که ما هنوز علت و دلیل این که انفجار چی بوده ما هم نمیتونیم پیدا نشه، ولی تحقیقات به شدت جریان داره.
بله، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از انفجار بزرگ در ولایت بغلان گزارش میداد که امروز منجر به آتش سوزی شدید شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما فقط بارون دیاد کرد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
6:52 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات امنیتی در غرب افغانستان میگویند در مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی ولایات غربی افغانستان از لحاظ تجهیزات نظامی آمادگی لازم برای انتقال را دارا هستند. خبرنگار رادیو آزادی استرای کریمی گزارش میدهد.
عبدالروف احمدی سخنگوی قماندان زون صحوی پلیس در غرب کشور به رادیو آزادی گفت 80% نیروهای امنیتی در ولایت‌های زون غرب آماده پذیرش مرحله سوم انتقال امنیت در این ولایات هستند. به گفته آقای احمدی قرار است در مرحله سوم انتقال امنیت برخی از ولسوالی‌های ولایات هرات، فرا و بادغیس نیز به سربازان افغان واگذار شود. آقای احمدی گفت نیازمندی‌های پلیس 90% تکمیل شده است.
به ارتباط دور سوم انتقال مسئولیت ها در حوزه آمادگی های پلیس تقریبا 80% به پایه اتمام رسیده. با توجه مقامات محترم وزارت امور داخله ضروریاتی که برای پلیس بود 90% تکمیل شده است.
مقامات امنیتی در حال اعلام آمادگی می کنند که یک هفته قبل دلبرجان آرمان والی بادغیس در نشست والیان سه ولایت زون غرب از خروج نیروهای خارجی از این ولایت اعتراض کرده گفت
قوتهای ما را انتقال می کنند به جای دیگه، طوری که برای ما شفر رسیده به قوتهای ما و یا به کماندان سب کلی اردو کدام امر داده شده. ما قطعا به این موافق نیست. ولایت بادغیس قلعه نو در تهدید بود، حال که ما فاصله امنیت کمکی بهتر کردیم و او را به جای رساندیم که امیالی به طرف کمیابی میریم، اونا میخواهی که دست ما را ببره. مشکل امنیتی ما فعلا قطعا که ما میفهمم و ایست که اگر یک کس کرم از بادغیس به جای دیگر باید علاوه شود، باید بیاید تا ما امنیت خود را تقویه بکنیم. امنیت که فعلی داریم دیگه هم تقویه شود، یکی به جای از یکی از ما قوت ها گرفته میشه و به جای دیگری باز به هلمند پرستاده میشه. ما به این قطعا موافق نیستیم.
از سوی هم تورن جنرال تاج محمد جاهد قماندان قول اردوی 207 ظفر به رادیو آزادی گفت با خروج نیروهای خارجی نیروهای اردو توان تامین امنیت را دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت سطح عامه افغانستان میگوید افزایش آلودگی آب‌های زیرزمینی در شهر کابل نگران کننده است و اگر به این مشکل توجه نشود تا 5 سال آینده کابل آب صحی نخواهد داشت. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده میشنوید.
یک سروی تازه وزارت صحت عامه کشور نشان می‌دهد که 22% از امراض که در افغانستان به خصوص کابل وجود دارند ناشی از استفاده آب‌های غیر صحی می‌باشد. در این حال مقام‌های وزارت صحت عامه کشور می‌گویند که اگر به مشکل آب‌های زیرزمینی توجه جدی نشود، کابل تا 5 سال آینده به کمبود آب صحی مواجه خواهد شد. انجینر محمد علی اکبری، آمر ریاست آب، حفظ الصحه و نظافت وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفته است که شماری از مردم در مناطق مختلف شهر چاه‌های بدرفت غیر معیاری حفر کردند. از آقای اکبری در مورد این مشکل بیشتر می‌شنوید.
سروی اخیری که از طرف وزارت صحت عامه صورت گرفته بود، امراضی که از باعث آب و امراضی که از باعث امی کثافاتی که زمین هستگ و از باعث امی آلودگی آبهایی که در سطح کابل یا بگم در سطح افغانستان رخ میده، این بالاتر از 22% است. یعنی 22% امراض که به وقوع میپیونده به خصوص رسالات ای از نگاه نمی آبهای آلوده و کثافات است. شاید 5 سال بعد دیگه آبهای تفلرزی که ما در کابل داریم کلش آلوده شد به خاطر بی‌توجهی مقامات دولتی ما و بی‌توجهی مردمی که در شهر زندگی میکنن.
شورولی کابل نیز حفر چاه‌های بدرفت غیر معیاری را یک خطر جدی برای آینده شهر کابل می‌داند. نزار احمد حبیبی، رئیس تنظیف شورولی کابل، می‌گوید که افزایش چاه‌های سپتیک غیر معیاری در شهر کابل سبب نگرانی آنان شده است.
ما تشویش خود از اعمار چاهای غیر معیاری و غیر استاندارد داریم. کابل شهری است که بیش از 70% غیر پلانی ساخته شده به شکل خودسر و به شکلی که زمین ها و کوه ها را غصب کردن و خانه ساختن. بنابراین تمام دامنه های کوهی کابل و بیش از 30% ساحات هموار شهر از همین چاهای غیر معیاری و از مبرغ های استفاده می کنند که خطرناک است و آسیب می رساند به آبهای سطحی.
در این حال شمار از باشندگان کابل از مقامهای حکومت افغانستان خواستند که در این مورد باید اقدامات جدی را روی دست گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشی هم از اوضای شرق میانه داریم که ترکیه تعدادی از نیروهای نظامی خود را به استقامت سرحدات سوریه سوق داده است. انقره دمشق را متهم میکند که در داخل قلمرو آن کشور مداخله کرده است. جزئیات در گزارشی از آرش همایون.
ترکیه یک تعدادی از تانک ها، راکت ها و سربازانش را به نزدیکی سرحدات آن کشور با سوریه اعزام کرده است. این تصمیم یک هفته بعد از آن گرفته شد که سوریه یک طیاره جت ترکیه را سقوط داد. با آنکه تا هنوز اعزام سربازان ترکی به سرحدات آن کشور با سوریه تایید نشده است، اما روزنامه ملت چاپ ترکیه خبر می‌دهد که حدود 30 وسیله زرهدار و راکت‌ها از ولایت حتای آن کشور که حدود 50 کیلومتر از سرحد فاصله دارد به استقامت سرحدات با سوریه حرکت کرده‌اند. تلویزیون ترکیه TRT ده‌ها موتر نظامی مملو از سربازان را نشان داده، گفته است این نیروها به سوی سوریه در حرکتند. بولاند ترینک، معاون صدر اعظم ترکیه، قبلا گفته بود که همه باید بدانند که ترکیه می تواند از همه امکانات به شمول دفاع خودی استفاده کند که حقوق بین الدول آن را اجازه می دهد. رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه، سقوط طیاره آن کشور را یک حرکت ظالمانه خوانده، گفته است طیاره مذکور در سواحل مدیترانه در حریم هوایی بین المللی سقوط داده شده است. رجب طیب اردوغان گفته است:
سوریه رژیمینه بیر خطا یپماماست.
ما به رژیم سوریه هشدار میدهیم که این اشتباه را نکند که اراده ما و ظرفیت ترکیه را بیازماید. صدر اعظم ترکیه گفته است بعد از این اردوی آن کشور اشتباهات سوریه را تحمل نخواهد کرد. وی سوریه را متهم ساخت که در این اواخر هلیکوپترهایش 5 بار وارد حریم فضایی ترکیه شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده در این اواخر نیروهای سوریایی در امتداد سرحدات آن کشور با ترکیه بالای کسان گلوله‌باری کردند که می‌خواستند به ترکیه پناهنده شوند. تا اکنون هزاران سوریایی به کشور ترکیه مهاجر شدند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دیعیای دیسبز کابل نوشته است حامد کرزی برای فرستادن دانشجویان به خارج 15 میلیون دلار مصرف نکند، بلکه آن را در تامین امنیت مکاتب مصرف کند. و هادی هم نوشته است از غربند اگر ریاست معارف سیاگرد به من افتخار بدهد، حاضر مصرف شب از مکاتب سیاگرد پهره‌داری کنم. با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باشد.